بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. بحث ما در مسئله چهارم از مسائل مضاربه است. عبارت امام رحمت الله علیه رو در تحریر الوسیله در مسئله چهارم میخوانم: لو کان له بر مالک دینون علا شخص طلبی داره، جازه ان یوکل فی استیفائه، دو تا وکالت بده به عامل، یکی بگه طلب منو برو از زید بگیره، وکالت بده در استیفائش، جازه ان یوکل فی استیفائه. وقتی دینو گرفت، ثم ایقاع المضاربه علیها، بعدم وکالت بده که تو مضاربه بر اون بینداز، وکیلی که این دینو که گرفتی اینو سرمایه قرار بده و روش مضاربه کن، نصف و نصف یا کمتر یا بیشتر، موجبن و قابلن من الطرفین، موجبن و قابلا من الطرفین، یعنی صیغه عقد رو از هر دو طرف خودت بخوان، بگو من قبل موکلی ضاربت تو نفسی به کذا، بعدم بگه من قبل نفسی قبل تو، من قبل موکلی فلان به این مال ضاربت تو نفسی، بعدم بگه من قبل نفسی قبل تو، موجبن قابلا فرد واحد. این در صورتی که طلب از دیگری داشته باشه، شخص ثالث. بله دیگه، این پولی را که به عنوان طلب فلان کس از اون بدهکار گرفته، وکالت داره که اینو مال المضاربه قرار بده، وکیله. در واقع دو تا وکالته، یه وکالت اخذ دینه، یه وکالت مضاربه است. این در صورتی است که شخص ثالثی بدهکاره، و کذا لو کان المدیون هو العامل، اگر مدیون عامل باشه، خود عامل مدیونه، طلبکار بهش میگه آقا این پولی که ازت طلب دارم اینو تبدیلش کن به یه عین خارجی، 50 میلیونه، این 50 میلیون برو نقدش کن، از طرف من اخذ کن، وقتی این 50 میلیون میشه مال اون آقا، بعد هم مضاربه روش قرار بده، وکالت داری موجبن قابلن، هم ایجاب هم قبول. و کذا لو کان المدیون هو العامل یجوز توکیله، این وکالت اوله، فی تعیین ما فی ذمتهی فی نقد، یجوز توکیله فی تعیین ما فی ذمته فی نقد معین للدائن، فی نقد معین للدائن، یعنی اینو با از بانک بگی تبدیلش بکن به یک پول نقد، اونی که از به من بدهکاری. ثم ایقاعها علیه، ایقاعها زمینش به چی برمیگرده؟ مضاربه، ثم ایقاع مضاربه علیه بر این مال موجبن و قابلن. این عنوان مسئله ای که امام رحمت الله علیه عنوان کردن در مسئله چهارم. در واقع اگر نظر مبارکتون باشه، ما در شرایط مضاربه در مسئله اولا 12 شرط گفتیم. شرط ششم ان یکون عینن، ان یکون عینن لا دینن. در مسئله اولا 12 شرط امام فرموده بود، شرط ششم ان یکون عینن لا دینن. این مسئله برای اینکه یه چاره ای بسازیم برای دین درست شده، یه راه حلی برای دیون که بشه با دیون به ذات نمیشه، ماد این باشه دین نمیشه، منتها یه راه حل داریم از راه دوتا وکالت. یه وکالت این که این دینو تبدیل به عین کنن، یه وکالت هم این که عین روش مضاربه ای منعقد کنن. با دو وکالت مسئله حل می شود. من در اینجا البته این مسئله رو خیلی متعرض نشدن، ولی صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد داره. ببینید این مسئله دین و عین و مضاربه رو صاحب جواهر هم در جلد 25 عنوان کرده، هم در جلد 26. در 25 به مناسبت باب تجارت، اونجا بیع و تجارت 25 یه عبارت اونجا داره، و در 26 کتاب المضاربه است. تکرار میکنم 26 کتاب المضاربه است، اما در جلد 5 در کتاب البیعه. حالا یه عبارتی از کتاب البیعه ایشون میخوانم، یه عبارتی از کتاب المضاربه ایشون میخوانم. مضاربه دین، هر چیزی که در ذمه بیاد دینه، هر چیزی. عبارت جواهر جلد 25 صفحه 48 کتاب البیع و تجاره. لو جعل، ضمیرش به دین برمیگرده، تو عبارت قبلیه، من تو پرانتز دین رو نوشتم. لو جعل الدین مضاربتن قبل قبضه، این تو کتاب البیع گفته، لم یصح بلا خلاف اجده فیه. ادعای اجماع کردم که مضاربه با دین نمیشه، مضاربه باید با عین باشه، قبل هم داشتیم اجماع. بل فی ظاهر المختلف و صریح السرائر، ظاهر مختلف و صریح سرائر، و عن ظاهر تذکره الاجماع علیه. خیلی ها ادعای اجماع کردن که مضاربه با عینه نه با دین. لا لعدم ملکه، اینو دقت کنید که ما بعداً ازش استفاده میکنیم، لا لعدم ملکه، این به خاطر این نیست که مالک نیست، من مالک در ذمه شما هستم، مالکم، ولذا میتونم ملکمو بفروشم، دینی که از ذمه شما دارم به دیگر بفروشم، مانعی نداره. یا حواله بدم. لال عدم ملکه به خاطر این نیست که این مالک ذمه او نیست، مالک در ذمه اوست. و لالم یجوز بیعه، ای مالک نبود باید بیعش جایز نباشه، در حالی که بیعش جایزه. ما فی ذمه شما 100 من گندمه، من میفروشم به امر به فلان مبلغ، او طلبکار ذمه شما میشه. مانعی نداره ما فی ذمه رو بفروشن، میشه. و لالم یجوز بیعه مثلا. خب اگر مالکه پس چرا مضاربه نمیشه؟ میگن چون اجماع داریم که باید عین باشه. بل عدم تعینه المعتبر فیها، بلکه به خاطر این از تعین عینیت خارجی نداره. المعتبر فیها یعنی فی المضاربه، معتبر از عینیت. این عبارتی از مرحوم صاحب جواهر در کتاب التجاره است، کتاب البیع. بله اجماعی دید، دلیلشون اجماعی. و اما در مضاربه ببینیم چی گفته. همین مسئله وکالتی را که صاحب عروه داره، مرحوم امامم دارن، این وکالت اول تو کتاب جواهر آمده و از اونجا اخذ شده. در کتاب در جلد 26 صفحه 362 362 در کتاب المضاربه عبارت اینه، مانسو عبارت اینه: نعم لو وکله علی القبض، این حرف امام، لو وکله علی القبض، وکیلش کنه بگه برو طلب من از زید بگیر، دینو تبدیل به این کن، ثم العقد علیه قرازن، بعدم وکالت بهش بده، حالا که گرفتی عقدو بخوان به عنوان مضاربه، اگر این کار بکند فیکون موجبن قابلن انهو، همون عبارت که در تحریر بود، فیکون موجبن قابلن انهو، انهو یعنی ان المالک صحه. منتها یه قیدی به حساب جواهری میزنه، دقت کنید: بناءً علی جواز مثل ذلک. این یعنی چه؟ بناءً علی جواز مثل ذلک، بنابر این که تولی طرف العقد رو یک نفر بتونه انجام بده، چون محل بحثه که آیا یه نفر میتونه متولی طرف العقد بشه یا نه، که امروز بحث میکنیم انشاءالله. ایشون میگه بنابر این که ما تولی طرف عقد رو برای یه نفر جایز بدونیم، این راه حله. پس ما در دویون یه راه حل پیدا کردیم، با دو تا وکالت مشکل باب دین، چه شخص ثالث باشه چه خود عامل باشه، حل شد. درست؟ بسیار. و اما یه توضیح بیشتری من عرض کنم. توضیح این است که اینها مقید به عینن در مسئله مضاربه. دو دلیل هم این نظرتون باشه داشتن. یکی اجماع، میگن همه قائلن به این که باید عین باشه، لا دین. اهل سنت هم ظاهرا همین شرط رو دارن، ان یکون عینن لا دینن. یه دلیل هم این است که متعارف نیست، متعارف نیست. با دین کسی مضاربه نمی کنه. مضاربه با پول خارجیه، با سرمایه خارجیه. با دین مضاربه معمول نیست. چون فرد غیر معمولیه یا نادره عمومات شامل نمی شود و این مضاربه درست نیست. بله دین بعدن میشه منجر به عین بشه. پس خلاصه کنم، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این شخص میاد دو تا وکالت رو انجام میده، خواه شخص ثالث باشه مدیون یا خود عامل مدیون باشه. وکالت اول این است که اخذ دین میکنه و تبدیل به عین، اون 50 میلیون رو بده نقدش میکنه، تبدیلش میکنه به چک بانکی، پول نقده یا پول نقد. بعد این عین خارجی رو بر میداره روی این مضاربه انجام میده از طرف مالک. تکرار میکنم، میگه من قبل زیدن ضاربت نفسی به کذا، بعدم میگه قبلت لنفسی کذا. این در صورتی که مال شخص ثالث باشه. اگر مدیون خود عامله، باز میاد میره از بانک اینو تبدیلش میکنه به یه عین، حالا پول نقد یا چک بانکی هم حکم پول نقد داره، تبدیلش میکنه به پول نقد. بعد میگه ضاربت، اول میگه من وکالتن ذمه خودمو وکالتن تبدیل به عین کردم از طرف مالک، بعدم میگه ضاربت نفسی کذا و کذا، با دو تا وکالت مشکل حل میشه. بله، حالا این معاتات هم گفتیم جایزه، معاتاتی میشه. اگر گفتیم معاتات در اینجا جایز نی، محدود به بی و امثال این هاست، باید صیغه بخونه. خب این مربوط به این است که ما داشتیم اونجا سه چیز بود، یکی دین بود، یکی عروض بود، عروض بود، یکی هم منافع بود. آیا مضاربه با دین میشه یا نه؟ یه بحث بود. با منافع میشه یا نه؟ منافع این خانه رو من گذاشتم، منافع این کارخانه رو گذاشتم، برایش تجارت کن. یکی هم عروض بود، یعنی جنس، با جنس و کالا آیا می شود مضاربه کرد یا نه، که در اونجا بحث بود. اون نه، باید مال باشه، باید مال باشه، مال. بله، مبادلت و مال به مال مصبه. ببینید دو تا مطلب اینجا مونده که این بحث رو من جمعش کنم. یه مطلب این است که آیا تولی طرفه عقد جایزه یا نه؟ بس رسید به اینجا، حلش کنیم برای همه جا. برای باب خدمت شما که از کام نکاح میشه، اجاره میشه، وقف در جایی که قبول لازم باشه میشه، برای همه ابوابی که ایجاب و قبول داره در اونجا. بله، تولی طرفه عقد. ما سابقا میگفتیم تولی طرفه عقد نمیشه، موافق نبودیم. چرا؟ برای اینکه در عرف نیست. ولی بعد از دقت دیدیم در عرف هم پیدا میشه. کجا؟ در وکالت نامه ها الان می نویسن. میگه این جنس رو وکالت دادم بفروشه به هر کس ولو به خودش. تو متن وکالت نامه خیلی اوقات می نویسن. یا میگه این زن میگه من رو برو عقد کن برای شوهری ولو خودت، که در کلمات فقها مطرحه. معمول هست که گاهی اجازه میدهن به وکیل که برای خودش معامله یا نکاح یا غیر اون رو انجام بده. بله، بهش اجازه میدن که تولی طرفین باشه. در جای دیگر یه تولی طرفین نیست، میگه باید اینو بفروش. خب تو از طرف مالک فروشنده ای، خریدار از طرف خودش میخره، اون تولی طرفین نیست برای شخص ثالث. اما وقتی گفت ولو برای خودت، این تولی طرفینه. و این در عقدنامه ها، در وکالتنامه ها ما دیدیم هست، معموله. و اون وقت ما هستیم و عمومات وکالت، نهیی که نخورده. ما عمومات وکالت میگه دیگه، وقتی معمول شد مصداق وکالت، استثناء نکردن، روایت نداریم که جایز نیست برای خودش، وقتی دلیلی بر عدم نداشته باشیم، ما ایم و عمومات وکالت و متعارف هم در خارج هست. معلومه دو تا میکنه، صحبت بر جوازه، امکانش بحث نی، در مشروعیتش بحثه. اینکه یه نفر میتواند دو عنوان به خودش بگیره، یکی عنوان نفس اصالتن، یکی عنوان وکالت وکالتن. این عوام هم که میان مقابل حرم میستن، میگه زیارت میکنم حضرت معصومه را، گاهی میگن در این مکان دور، نه این که تو شهر خودش میگفته مکان دور، اینجا میگه از این مکان دور. بر نهج مذکور، کدام نهج؟ نهجی هم معلوم نیست. از طرف خودم و از طرف پدر مادر زبین حقوق، یعنی هم اصالتن هم کارتن انجام میدن، معمول دیگه. منتها صحبت در این از دلیل مشروعت چیه؟ عمومات وکالتی، عمومات وکالت اینجا رو میگیره. بنابراین ما این مسئله رو اینجا حلش کردیم، جواز تولی طرفه العقد نه تنها در مضاربه، در بی، در اجاره، در نکاح، در طلاق خول که احتیاج به طرفین داره، در همه اینجا میشه، در وصیت تملیکیه که احتیاج به قبول داره میشه. خب این یه نکته، پس این نکته حل شد. و اما نکته دومی که باید حلش کنیم و دست و پای این مسئله جمعش کنیم امروز، فردا بریم انشاءالله مسئله پنجم، اینه ما نفهمیدیم چرا این آقایون مقید به عین میکنن. چه عیبی داره مضاربه با دین؟ چه عیب داره؟ ببینید دین رو میفروشن، عرض کردم من میتونم طلبی که از زید دارم به شما بفروشم، دینو میتوانن هبه کنن. میگم آقا صد من گندم از فلان کس طلب دارم، بخشیدم به تو، برو بگیر، هبه میشه. دینو میتوانن وصیت کنن، از فلان کس 50,000 تومان 50,000,000 طلب کارم و وصیت کردم مال تو باشه، مال چی باشه، سلس باشه، چنین باشه، چنان باشه، وصیت هم میشه کرد. پس معامله مال بهش میکنن، دین معامله مال، همه چیز، چیزی که از کسی طلب داره بی کنی، هبه کنی، وصیت کنی. خب چرا نتونه مضاربه بکنه؟ میگه آقا این 50 میلیونی که در ذمه فلانی هست ضاربت و که این سرمایه برو بگیر، سرمایه هست ربایی نداره، این سرمایه رو برو بگیر تجارت کن بهش، خرید و فروش کن. میگن زین به این جزیا نمیده. آدمی از خیلی خوش حساب یک زنگی بهش بزنی فورا حاضر میکنه. شما چرا فرض مسئله رو تو پیچ خم میندازی عوض میکنید؟ یا خودش میگه من در ذمه تو 50 میلیون طلبکارم، همینو سرمایه کن مضاربه کن، همینو بکن سرمایه مضاربه کن، برو بایش معامله کن. میرود و فرش میخرد، مواد غذایی میخرد، اتومبیل میخرد با همین 50. چه اشکالی دارد که ما دینی که مال هست در مباحث مختلف معامله مال با این میکنیم؟ چه عیبی داره که ما بیام مضاربه هم روش انجام بدیم؟ میگن عین میشه. ما میگیم وقتی دینه صیغه رو میخونیم، میگه ضاربتو که علی المال الذی فی ذمتک او فی ذمت زیدن علی کذا و کذا، که تجارت بکنی و بگیر تجارت کنی. بله؟ چرا مشکله؟ فرضمون این است که آدم بدهکاریه که خوش حساب است و میاد تحویل میده، فرض اونجا کنیم. بله قاعده کلیه. ربا اصلا بحثی ارتباطی با ربا این مسئله نداره. سود معین نمیشه برای این ذمه، بعد از تجارت سود میاد. الان که این ماف ذمه که سودی نداره که بشه ربا، میگه این ماف ذمه رو قرار دادم سرمایه کن و معامله کن و بعد از معامله سود ببر، 50% مال تو 50% مال من. در عمل عین میشه بعدن، ولی هنگام خوندن صیغه دین آقایون میگن نمیشه، اول عینش کن بعد صیغه رو بخون. میگن به چه دلیل؟ میگن اجماع. این اجماع من چیه؟ تصور من اینه که اون واو وابیلایی که در باب مضاربه است که این رو خلاف قانون میدونن و به قدر متیقن همه جا قناعت میکنن، اون عقده اصلی اونه که اینا مضاربه رو یه چیزی بر خلاف قاعده میدانن، چون مشتمل بر جهله، مشتمل بر قرره، بنابراین باید به حد اقل قناعت کرد، به قدر متیقن باید قناعت کرد، و قدر متیقن اونجاییست که عین باشه دین نباشه. این مسئله خلاف قاعده بودن مضاربه تو تمام مسائل نفوذ کرده و ما که خلاف قاعده نمیدونیم مضاربه رو، میگیم با اصول باب معاملات سازش داره، هیچ کدام از این اشکالات رو نمیپذیریم. ظاهرا منشأ اجماع اینه، یعنی اجماع مدرکیه. اونه که جواب دادیم محسن سگونی ربطی به بحث ما نداره، سابقا هم خوندیم، بخواید دوباره هم میخوانیم. بله ارتباطی با این بحث نداره، ولو خیلی آمدن تو این مسئله متعرض شدن، سابقا هم خوندیم جوابش هم دادیم، تکراره. به هر حال تمام کنم بحثو. نتیجه این شد که خیلی خوب این وکالتی دوگانهی که مرحمت فرمودید برای حل مشکل دین رو قبول کردیم، ولی ما اصل دین رو هم جایز میدونیم، سابقا هم گفتیم، حالا هم برای محکم کاری تکرار کردیم که مضاربه با دین میشه چه در ذمه عامل باشه چه در ذمه دیگری. چرا؟ برای اینکه مال و عمومات مضاربه هم نگیره، عمومات اوفو بالعقود و تجارتاً انتراض شامل می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.